بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. از آیات قرآن مجید استفاده میشه، بالاترین و رفیعترین مقام برای انسان مقام عبودیت و بندگی است. به عصت همه انبیاء خدا ولایت ائمه طاهرین علیهم السلام برای این بوده که انسان رو به این مقام دلالت کنن، هدایت کنن و زمینه رسیدن او رو به این مقام فراهم کنن. لذا در دعوت اولین پیامبر اولی العزم الهی که در سوره مبارکه نوح مطرحه، دعوت به عبادت خدا شده، قال یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا الله. عبادت با تسلیم شدن دل به وجود مقدس پروردگار و خواسته های حضرت او و جدا موندن از چون و چرای با او و تحقق عملی اون خواسته ها، چه خواسته هایی که مربوط به باطنه، چه خواسته هایی که مربوط به ظاهره تحقق پیدا میکنه، و وقتی که مقام بندگی نسبت به این منبع بی نهایت تحقق پیدا کرد، انسان وصل به پاداش بی نهایت میشه. خود انبیاء الهی که دعوت کننده به این مقام بودن و ائمه طاهرین این سرمایه رو و این مقام رو و این مرتبه رو در حد اعلا دارا بودند. قرآن مجید وقتی میخواد از انبیاء خدا تعریف بکنه به این مقام اشاره میکنه. در سوره مبارکه انبیاء آمده. چقدر این آیه زیباست و چه مسیر نورانی رو این آیه نشون میده. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا، ما اینان رو به خاطر امتیازاتی که داشتن، چه امتیازات تکوینی مثل عقل و بیداری فطرت و قلب گسترده، نه چه امتیازات تشریعی، اون حالت تسلیمشون به پروردگار. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، و عمل کردشون، پیشوایان قرار دادیم، رهبران مردم قرار دادیم، برای چی؟ این پیشوایی و رهبری برای چی؟ یهدون به امرنا، که مردم رو به اذن ما، به توفیق ما، به لطف ما، به جانب ما هدایت کنن. یه مقام پیشوایی اونها برای این بوده که دست بشر رو بگیرن، از چاه طبیعت و چاه تن بیرون بیارن و به وجود اقدس حق هدایت کنن، که مردم در همین دنیا به لقاء حق برسن و در آخرت هم به اون لقاء ابدی و اوج لقاء. من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، مردم رو هدایت بکنن به حضرت حق. انا ارسلنا که شاهدا و مبشرا و نذیرا و دائیم الالله. فرق بین انبیا و همه رهبران تاریخ و مدعیان در همین یه نقطه بوده که انبیا هیچ کسی رو به سوی خود دعوت نمی کردن که بیارنش و در کنار خودشون متوقفش بکنن تا بپوسه و نابود بشه. انبیا نمیخواستن انسانها آب راکد بشن که پر خاکشیر بشن و پر کرم بشن و بعدم بوی تعفن بگیرن و نابود بشن. انبیا میخواستن انسان یه آب جاری باشه از لله. این حرکتی که پیدا کردن انا لله، این حرکت رو از توقف درارن و به الیه راجعون وصلش بکنن، که این آب جاری دیگه به مشکل بر نخوره، به تعفن بر نخوره، به خاکشیر گرفتن بر نخوره، به کرمای ریز بر نخوره، به عوض شدن رنگ و بو بر نخوره. دائیان الالله، دعوت میکردن و ردشون میکردن طرف پروردگار. هیچگی رو متوقف پیش خودشون نمی کردن. چرا بعد مرگ پیغمبر بد فراوون شد، چون تمام حرکت کنندگان به قول وجود مبارک حضرت رضا الا 12 نفر که حضرت اسم میبرن، این 12 نفر رو و مطالبی هم درباره شون نقل میکنن، مثل سلمان، ابوذر، ابوالهیثم ابن تیهان، مقداد، عمار، علی ابن ابی رافع، ابن رافع، ابو رافع، 12 نفرن. الا این 12 نفر همه حرکتی که بهشون پیغمبر به سوی خدا داده بود متوقف شد در حکومت بعد پیغمبر و در پول و در شهوت و در رفتن به کشورها برای فتح سرزمین‌ها. و این بدیهی گسترده شد تا کل کشور شد اموی مسلک، بعدش هم شد عباسی مسلک، همینطور بعدش هم شد مغولی مسلک و تیموری مسلک و عثمانی مسلک و کشید به اینجا که میبینید. و الا اگه این آب جریان داشت کل کره زمین رو پاک کرده بود، تمیز کرده بود، آلودگی ها رو شسته بود. و امروز در جهان غیر از ملت اسلام و چراغ اسلام و چراغ قرآن چیزی باقی نمونده. ولی الان میبینید کره زمین ظرف انواع بدان، انواع آلودگی ها، انواع تعفن ها و انواع خاکشیر گرفته ها و کرم گرفته هاست، چه در کشورهای اسلامی چه اون طرف زمین. علتش فقط توقف این حرکت بود. یعنی اونایی که سر کار اومدن جامعه رو پیش خودشون متوقف کردن، تو توقف هم فساد ایجاد میشه. تو توقف شما غذا رو بپزید، میل بکنید، تبدیل به خون تمیز میشه، تبدیل به رگ و پی میشه، تبدیل به نور چشم میشه، تبدیل به قوت اعصاب میشه. حالا آبگوشت، کباب، مرغ، برنج، آش، ولی یه 2 روز بذارین بمونه و از حرکت بندازین غذا، میشه مرکز میکروب، میشه مرکز بوی بد، میشه مرکز فساد. هر چیزی همین، هر چیزی، شما هر چیزی رو در این عالم ببینید خدا در جوهره ذات او حرکت قرار داده، از حرکت که بیفته یعنی مرده، مرده. بدن ما تا حرکت داره همه میخوانش، همه میپسندنش، همه باش معاشرت میکنن، همه دوستش دارن، به محض این که حضرت دکتر به زن و بچه‌مون بگه تموم شده، گریه میکنن، تو سرشون میزنن، ولی تلفن هم میکنن داداش، عمو، دایی، علی، تقی، پاشین بیان. برای چی بیان؟ برای اینکه زودتر برش دارن ببرن خاکش کنن که اینجا باد نکنه، نترکه و تعفونش محل رو پر نکنه. توقف مساوی با تعفنه، هر چی میخواد باشه، هر گردش هر چیزی رو ازش بگیرن همین میشه، فاسد میشه. انبیاء خدا هر کدام هر جا مبعوث به رسالت شدن برای ایجاد حرکت مبعوث به رسالت شدن، که ملت و حرکت عقلی، حرکت روحی، حرکت اخلاقی، حرکت عملی بدن به طرف پروردگار. شما تو تهران خودمون هر چی متوقف رو میبینید مولد فساد، هر چی متوقف. شما دختری، زنی، جوانی، پسری، مردی رو که میبینید از حرکت به سوی خدا متوقفه مولد فساده. بی حجاب میشه، بد حجاب میشه، زناکار میشه، عرق‌خور میشه، سیگاری میشه، هروئینی میشه، حشیشی میشه، رشوه‌گیر میشه، دوز میشه، ظالم میشه، خائن میشه، دروغگو میشه، تهمت زن میشه، شر میشه، لات میشه، چاقوکش میشه. متوقف مساوی با متعفن شدن، اما متحرک نه، مولد خیره. یعنی اونی که به جانب خدا تمام وجودش در حرکته، چنان که از قول ابراهیم نقل میکنه حضرت حق که به ستاره پرستان متوقف، به آفتاب پرستان متوقف، به ماه پرستان متوقف گفت وجه تو وجهیه، وجه یعنی تمام وجود، وجه به معنی قیافه نیست، وجه یعنی تمام وجود. وجه تو وجهیه للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، یعنی من المتوقفین. من وای نستادم، اینی ذاهبون الی ربی، من در حال حرکت به سوی پروردگارمم. در حالی که این آیه رو خدا در جای نازل کرده که ابراهیم از منطقه بابل داشت به طرف شامات میرفت، نیومد بگه من از بابل دارم میرم شام، گفت اینی ذاهبون الی ربی، من دنبال آب و هوا نمیرم، دنبال باغ و گلستان نمیرم، من اصلا دارم به طرف پروردگارم حرکت میکنم. هر جا میخوام باشم، تو بابل، تو نینوا، بین کوهای سخت و سرزمین بی آب و علف مکه، برای من جا مطرح نی، من حرکت به سوی خدا میکنم. انبیا برای این خاطر اومدن، دائیان الالله، غیر از انبیا و ائمه و غیر شاگردان واقعی این مدرسه، هر کی هر کی رو دعوت کنه دعوت به خودش میکنه. یعنی میگه حرکت کن به سوی هوای من، به سوی خواسته های من، بیا کنار من متوقف شو، حمال شهوات و خواسته های من باش. زیر این باره که انسان ها متعفن میشن، زیر این بار. این قسمت اول آیه، جعلناهم ائمتن، بی خودم جعلناهم ائمتن نیست و امتیاز باعث شده، بیشترم امتیازهای کسبی. اینجا به ذهن ما نیاد که ابراهیم را ابراهیم ساخت، نه خیر، یه بچه ای در بابل به دنیا اومد که وقتی داشت بزرگ میشد خودش رو وصل به فرهنگ نوح کرد. ان من شیعته لا ابراهیم، یعنی از اول خدا ابراهیم رو متدین به دین حق معرفی میکنه، در اتصال به فرهنگ نوح شروع کرد حرکت کردن. فرهنگ نوح یه برنامهش این بود ان عبدالله، بیاین عبدالله بشین. و ابراهیم هم پذیرف از اول اول عبدالله. عبدالله دائم در حرکت، دائم تا به وجود مقدس حق برسه و میرسه. یعنی ذات این حرکت اقتضا میکنه که متحرک رو به حضرت حق برسونه، به اونجا که برسه آرامش ابدی میاد، آرامش ابدی، سکون ابدی. ببینید خود پروردگارم میفرماید، خودش جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. چرا خلود؟ چون اونجا دیگه آرامش ابدی و سکون ابدی همه حرکت ها رو میگیره، انسان رو هم اخلاق خودش و هم صفت خودش ابدی میکنه، چون دیگه اونجا جای حرکت. یه وقتی آدم به مقصد رسید، به مقصد رسیده دیگه، کاری به کارش ندارن. اصل اینه که به مقصد برسه، وقتی رسید خب دیگه رسیده. جعلناه، خیلی این آیه زیباست. جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا. این یک. دو، کار انبیا رو داره میگه. و اوحینا الیهم فعل الخیرات، هر چه خوبی در این عالمه که بشر میتونه انجام بده به انبیا گفتم انجام بدی. یک خیر از انبیا فوت نشد، یک خیر، خیر عقلی، خیر علمی، خیر قلبی، خیر اخلاقی، خیر اقتصادی، خیر اجتماعی، خیر فردی، خیر خانوادگی. اوحینا، خواستم از اونا. اوحینا الیهم فعل الخیرات، این بخش دومه. بخش سوم، با این که در دل بخش دومه، یعنی اگر این بخش سوم رو حضرت حق نفرموده بودن، ما خونده با راهنمایی خود قرآن و روایات از دل بخش دوم میکشیدیم بیرون. هیچ روایت و آیه‌ای هم که نداشتیم از یه بخش اذان این بخش سوم و از دل بخش دوم می آوردیم بیرون. حی علی خیر العمل. اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة. با اینکه نماز تو بخش دوم خوابیده، نماز خیره، خب تو بخش دوم هست، اما اینقدر برای بشر نماز مهمه که پروردگار از دل بخش دوم ظاهرش کرده، اسمشو آورده که به تمام انبیا گفتم نماز را به پا بدار. معلوم میشه از روزی که آدم آفریده نماز بوده و این نماز هم تا برپا شدن قیامت هستش و با این بهایی که به نماز داده، با این که صلات در قسمت دوم بوده در فعل خیرات ظاهرش کرده، معلوم میشه که تنفرش از بی نماز بی جان نیست، که میگه روز قیامت یه عده‌ای رو میریزن جهنم، بهشتی ها بهشون میگن شما چه علتی اووردتون جهنم؟ اولین جوابی که میدن میگن لم نکومن المسلم، بی نمازی بی چارمون کرد، بی نمازی ما رو کشید جهنم. این بخش سوم آیه و اقام الصلاة، و بخش چهارم با این که تو دل بخش دوم بوده باز اوورده بیرون ظاهرش کرده و اون دست به جیب بودنه، ایتا از زکاه. اسلام هم عبادت بدنی داره، هم عبادت قلبی داره، هم عبادت عقلی داره، هم عبادت پنهان یواشکی داره نماز شب، هم عبادت آشکار دست جمعی داره نماز جماعت، و هم عبادت مالی داره. اونی که با مالش عبادت نمی کنه از چهار چرخ وجودش یه چرخش پنچره، به مقصد نمی رسه. قرآن مجید اونایی که حق مالیشون رو نمی پردازن با کافر در یک آیه با یه واو فاصله بیان کرد، با یه واو. چرا مردم اغلبشون حق مالیشون رو نمی دن؟ چون احساس مالکیت می کنن، در حالی که هیچ کسی مالک مالش نیست. این ملکیت ها اعتباریه. اگر این آیه رو دقت بکنیم، ولله، ولله، ببینید لله جلو افتاده تو آیه، لامم سر لله، یکی لام یکی جلو افتادن الله در متن آیه تو جمله بندی، ولله میراث و سماوات و الارض، اون چه در آسمان ها و زمینه، فقط ملک ذاتی یه نفر، اونم ملک ذاتی منه، بقیه‌تون در این اموال وکیل منین، خلیفه منین، انفقو مما جعلکم مستخلفین فی، مال شما نیست که نمی پردازین، مال من میگم بپردازین، من مال خودت که نگر میداری، ولی نگر میدارم مال مالک رو که خود مالک میگه برگردونین به من، اونم نه همش، یه ذره شو، میگن نه، میگن نه. از پنج تا گوسفند به گوسفندار میگه چهار تاش هم مال خودت، با اینکه مال منه، یه دونه شو بده، اون یه دونه رو هم نمیده. نمیده یعنی چی؟ یعنی به پروردگار میگه به تو چه ربطی داره از من گوسفند میخوای؟ گوسفند مال منه، گاو مال منه، مویز مال منه، طلا مال منه، نقره مال منه، یه میلیون تومانی که آخر سال اضافه آوردم مال منه، به تو چه ربطی داره دنبالش اومدی؟ در حالی که کل مال اون مالکه. و ایتا از زکا، بعد آخر آیه جالب میگه این طایفه این طایفه، اینایی که جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه و کانوا لنا عابدین، اینا بندگان من بودن، اینا در مقام عبودیت قرار داشتند، اینا متحرکین این عالم بودن که حرکت رو از لله شروع کردن و با اراده و اختیار به الیه ختمش میکنن. بقیارم خدا به زور حل میده طرف مردن و میندازتشون اونور، به حسابشون رسیدگی میکنه، محکومشون میکنه، اونو خودشون به جانب خدا نمیرن. پروردگار به طرف مرگ حلشون میده فقط برای حساب رسی. انا الینا ایابهم ثم انا الینا حسابهم. اما انبیا و تربیت شدگان انبیا عاشقانه در حرکت هم عاشقان، خدا میدونه به این حرکت اینا چه عشقی میورزیدن، خدا میدونه. من یه روایتی براتون بخونم، شاید بدونین این روایت، خیلی روایت باحالی. حضرت مریم پیغمبر نبود، مادر یه پیغمبر بود، یعنی حدش از پیغمبر پایین‌تر بود. پسرش پیغمبر اولوالعزم، ولی خودش یه خانوم پاک دامن بزرگوار با کرامت. یه شب نیمه شب مسیح در حال عبادت بود روی تپه، پایین تپه تاریک بود، صدای ناله مادر رو شنید، به عجله اومد، دید حضرت مریم از دنیا رفت. خب طبق مراسم دین خودش همون شب مادر رو تجهیز کرد و قبری کند و مادر رو دفن کرد و صورتش رو قبر مادر گذاشت. انقدر گریه کرد، بدنه دیگه خسته شد و خوابش، مادر رو خواب دید. خواب انبیا تو قرآن نقل شده، اونا درست خواب میبینن، اونا درست خواب میبینن. تو ملت هم از 1,000,000 یه نفر ممکنه درست خواب ببینه. قبلا هم اینقدر بازار خواب داغ نبود، الان بازار خواب خیلی داغه، هم خواب میبینن هم رو منبرا زیاد خواب میگن، هر دوش هم پول سازه، بد نیست. ولی اصل نداره، ریشه نداره. حالا فکر میکنید مریم بعد از دنیا رفتنش در چه مقامی بوده؟ خب در برترین مقام بوده، چون جزء زنانیه که پیغمبر میفرماید 4 زن تو دنیا بیشتر نبودن که بهش مشتاق اونها بود، یکیشون مریم. یعنی در برزخ در عالی ترین درجه بود. وقت عیسی بهش گفت مادر آرزویی هم داری؟ آدم به خدا رسیده یه چه آرزویی داره؟ آدم به بهشت رسیده چه آرزویی داره؟ آدم به صالحین از عباد خدا رسیده چه آرزویی داره؟ به مادره گفت آرزویی هم داری؟ گفت دارم. خب برای عیسی تعجب آور بود، یعنی اونجا دیگه جای آرزو نیستش، برای اینا مخصوصا. گفت چه آرزو؟ گفت خداوند در قبرم رو وا کنه، برم گردونه، زندم کنه، روز براش روزه بگیرم، شب براش عبادت، آرزو دارم دوباره تو اون حرکت بیفتم. حرکت عاشقانه، یعنی از عبادت لذت می بردن. غیر من بودن که سلام نماز رو که می دم یه نفس راحت میکشم، راحت شدم، انگار یه خروار سنگ رو کولم بوده. نه اونا راحت نبودن، اونا راحتیشون در این حرکت بود، اونا راحتیشون در هزینه شدن برای خدا بود. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. تو همین حرکتم پروردگار عالم به اینا چنان قدرت تصرف داده بود که آدم ماتش میبره. شما در همین آیات مربوط به مسیح ببینید، فقط یه فوت به مرده میکرد، سوره آل عمران میگه احیی الموتی به اذن رب. یه فوت، هزار جور دوا و آمپول و ویتامین مریض زنده رو خوب نمیتونه بکنه. مرده رو با یه فوت بلند میکن، جزام رو با یه نگاه 100% سالم میکن جزام رو. اما با همه این قدرت هایی که داشتن، شما ببینید در مقابل جریانات اجتماعی تلخ چه صبر و حوصله ای کن برای خدا، چون میدونستن خدا نابودی این متوقفا رو نمیخواد، نه دوچار نفرین میشدن الا در نقطه پایان، نه دوچار تصرف معجزه‌ای در ملت. معرکه مردم. خب اومدن اولیشون، اولین اولی العزمشون نوح، آمدند تا همه متوقفها رو به حرکت بیارن به جانب پروردگار. این کارو یعنی این به حرکت آوردن متوقفها رو به جانب پروردگار، حضرت ابی عبدالله الحسین از نوح ارث برد. این که میگیم السلام علیک یا وارث نوح نبی الله، این ارزش رو ابی عبدالله ارث برده بود که با تمام وجود از حرفشون در میاد، منم بی مدرک نمیگم، از نامه هاشون، حرفشون، سخنرانی هاشون و مطالبی که این 8 روزه اول محرم تا روز عاشورا بیان کردن استفاده میشه که با تمام وجود دلشون برای مردم توقف داده شده میسوخت. چه حالی داشت. من جای این روایت رو نمیدونم کجاست، الان اصلا تو ذهنم نیست. اواخر روز 20 ماه رمضان که دیگه شبش امیرالمومنین شهید شد، به امام مجتبا فرمود یه بار دیگه ابن ملجمو بیار من ببینم، چون من دیگه بیشتر از لحظاتی که مونده زنده نیستم. ابن ملجم دوچار فرهنگ خوارج شده بود و به این فرهنگم یقین پیدا کرده بود، تاریک شده بود، حق رو گم کرده بود. امام مجتبی اومدن ابن ملجم و از تو زندان اووردن کنار بستر امیرالمؤمنین. آخرای روز بود دیگه، شبش هم که حضرت شهید شد، فرمود پسر مرادی در توبه بازه، اگر از این کاری که کردی توبه کنی، از خدا عذر خواهی کنی، خدا می آمرزه. گفت نه، من گناهی نکردم، کارم درست بود. با تمام وجود انبیا و ائمه دلشون برای مردم می سوخت که چرا اینا متوقفن، توقف که مساویه با تعفنه. از توقف مردم عرب پیغمبر گفت ما اوزی نبیون مثل ما اوزید، آزار روحی که من کشیدم هیچ پیغمبری نکشید، چون گسترده تر بود، هر که بامش بیش، برفش بیشتر، ظرف وسیع تر بود، غصه بیشتر، رنج بیشتر، رنج بیشتر. چقدر خوب بود که تمام این مجالس محرم و سفر مجالس ایجاد حرکت بود. متاسفانه بخشی از مجالس کار حرکتی انجام نمیده برای مردم. خیلی از مجالس که عالم ربانی نداره با شعر سر میکنم، شعرم فقط تحرک احساس میده، هیچ کاری نمیکنه، هیچ. بعضی هم که از آخوند بدیشون میاد که چه برسه برن سراغش که بیاد اگه واجد شرایط باشه تحرکی ایجاد بکنه. چقدر انبیا غریبن تو دوران ما و ائمه طاهرین، نسبت به کل کره زمین میگن، همون قربتی که زمان خودشون داشتن الانم دارن، الانم دارن. واقعا حقه که یه زن و دختر بدحجاب و یه آدم رباخور و یه آدم عوضی بره مشهد روبرو زری وایسه بگه السلام علیکم ایها الامام القریب، راست میگه. نسبت به تو که اقلن حضرت رضا غریب غریبه، نه مادرش مثل تو بود، نه خواهرش، نه خانوادش. خب حقه که غریبه، پیش تو غریبه، غریبم هست. ولی اگه حضرت رضا از قربت بخوای درش بیاری، خب شکل مادرش و شکل خواهرش حضرت معصومش. بله، قری قرآن هم همینجور. این مقام عبادت خیلی مقام بالایی، خیلی. شب بسیار عظیمیه. من تو روایت دیدم که بزرگان ما از امام صادق نقل کردن شب جمعه کم از شب قدر نداره، اما تو کشور ما بیشتر گناهان متمرکز تو شب جمعه است. حالا شمال و گیلان و مازندران و جای دیگه و باقای کرج و تو خونه ها و شب جمعه کم از قدر نداره. این یه خصوصیتش که به طور ویژه وصل به پروردگاره. خصوصیت دیگرش اینه که شب شب حضرت سید الشهدا علیه السلامه، شب زیارتی ابی عبدالله الحسین. السلام علیکم یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. گفتین گلو برید نباشد حسین من، این نیست آن که در بر من بوده تا کنون. گر این حسین و سر او از چه برسنو، ور این حسین و تن او از چه غرق خون. یا خواب بودم منو گم کردم تری، یا خواب بودان که مرا گشت رحلمون، می گفت و می گریست که جان سوز نالی آمد رنجرش لب دشنگان برو، که اندلی به گلشن جو آمدی بیا ره گم نگشده خوش بنشو آمدی بیا. وقتی بدن رو دامن گذاش یک کلمه به پروردگار گفت، حرکت رو ببینی چقدر با ارزشه. صدا زد اللهم تقبل من هذا القلیل، ای خدا در مقابل عظمت تو این عمل ما عمل کمیه، ولی این عمل کم رو از ما قبول کن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا، اللهم ايد وانصر امام زماننا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خيرا.